أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معتبر در وضوع این بود که غسل بشود از وجه آن ایران که داخل الحد است، و غسل بشود از یدین آنی که داخل حد الیدین است. علی ما سیأتی انشاءالله. روی این اساس اگر در این محدود حاجبی بوده باشد که مانع بشود از وصول الماء الی البشره، علی المکلف آن حاجب را باید بردارد تا غسل بشود آنی که زیر حاجب است. کلام در موارد شک در حاجب بود که عرض کردیم موارد شک در حاجب دو نوع هستند. تارتن انسان می داند در اون حدی که باید بشورد چیزی هست، احتمال می دهد اون چیز حاجب بوده باشد، کما این کسیر ما واقع می شود این شک در حق کسانی که کارگر هستند. این میبیند که دستهاش مثلا فرض کنید سفید یا جز هست، ولیکن نمیداند اینها حاجب میشوند از وصول ما الی البشره یا حاجب نمیشوند. اگر احراز بشود که مانع از وصول ما نیست کما هو الغالب فلا کلامه، و اما در صورتی که شک بشود این حاجب است از وصول ما الی البشر ام لا، در اون صورت باید احراز حاجب اما یحتمل الحاجبیه را رفع کند. تا احراز بکند اون غسل الوجهی که معتبر بود در وضوء من قصاص شعری لزگن طولن و بین الاسبعین عرضن، احراز بکند که شسته شد. و کذلک الامر فی الیدین، در این مسئله اختلافی نیست ما بین الوجه و الیدین. کلام در صحیحه علی ابن جعفر بود که بسا آگات ادعا شده بود از ذیل صحیحه استفاده می شود که احراز لازم نیست، احتمال بدهد با بود این شیء آب به بشر می رسد، این احتمال کافی است. و اما اگر علم و اطمینان پیدا کند که نمی رسد، اون وقت باید حاجب را بردارد. عرض کردیم این صحیحه، این صحیحه ای که هست مبتلا به معارض است. اونی که در روایت صدر ذکر می شود اون روایت بله معارض است، اون صدر با ذیلش، چون که در صدرش دارد، در صدرش دارد سألتو عن المرأة علیها السوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یزر الما تحته هم لا چیفت اصنه قالی زا توزد او اختصلت چیفت اصنه ازا توزد او اختصلت قال تحرکه حتی یدخل الما تحته او تنزه. اگر این هم کافی نباشد باید بچند او را. بعد در زیلش بود و عن الخاتم الزیق لا یدرا هل یزر الما تحته لا یدر الما یزری تحته ازا توزه ام لا چیفه یسنه. این چیفت یسنه است، تسنه در این نسخه غلط است. فقال این علم ان الما لا یدخله فلیخرجه، بداند که ما داخل نمی شود باید خارج کند. این معناش این است که اگر شک کند علم نداشته باشد اخراج لازم نیست. باب زود اینجا در سؤال فرض کرده است عن الخاتم الزیق لا یدری هل یزری الماء تحته اذا توزع ام لا کیف یسنه قال این علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه. اما اگر احتمال بدهد که آب زیرش می رود، نه اخراجش لازم نیست. این معارض است با آن ولی فقره اولا که باید آب را علم پیدا کند که به بشره برساند. و این که بعضی ها فرموده بودند ولی اونجا صدر گرین است، بعد از این که در صدر معلوم شد باید آب به اون چیز نمیدونم به بشره رسانده بشود، جای این سؤال نیست، بلکه این سؤال عبارت از حکم خاتم است که یه حکم خاصی دارد، که مثلا در خاتم مستحب است که انسان نزع کند حال الوضوء از یدش، خارج کند. سؤال از حکم خاص خاتم می شود. امام علیه السلام می فرماید برای این که نه، ولی خارج شدنش لزومی ندارد مگر اینکه بداند آب زیرش نمی رود. سابقاً عرض کردیم برای اینکه این معنا معنای درستی نیست، صدر گرینه نمی شود. چرا؟ اولا معلوم نیست که صدر صدر این روایت باشد و ظاهرش این است که این از قبیل جمع در روایت است، نه در جمع در مروی. اون حکم جمع بود، اگر این تتمه او بود می گفت که و عن الخاتم لا تدری ان الماء یجری تحته او ام لا، باز زن در زن فرض می کرد، زن هم از خاتم خالی نمی شود. بله، بلکه در زنها خاتم بیشتر از مرد است. این حکم آخری است برای خاتم. سؤال می کند در روایت دیگر، در مجلس دیگر امام علیه السلام فرموده است که اگر می داند که آب نمی رسد خارج کند. گزه یه شرطیه این است که اگر نمی داند، یعنی احتمال می دهد، ولو احتمال می دهد آب زیرش رسیده باشد، اخراج لازم نیست. چون که در سائل در سؤال فرض کرده است عن الخاتم الزیق لا یدری هل یزری الماء تحته ام لا، سؤال از مانیت این پرسیده است که باوجود این که احتمال می دهد مانع باشد، نمی داند که آب می رسد، ولی این را چکار کنه؟ امام علیه السلام باید بفرماید برای این که خارج کند دیگر تا بداند آب رسیده یا حرکت بدهد. این که می فرماید برای این که این علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه، این معارض با اون روایت سابقی است. دور آقا این معلوم است که این اخراج برای آب رساندن است. آخ صبر کنید آخه، این علم ان الماء، نه چرا دور بزند، یا اخراج کن یا دور بزن. باید اینجور بجد از اول، هم باید هر دو تا را بجد آقا بر این که این علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه او یدره، یا دایره بدهد به حکم اداره با اخراج، چون که اخراج موضوعیت ندارد. این نداره، این نداره، این را از خودت نظر به نچسبان به روایت. روایت اینجور دارد که و عن الخاتم الزیق و عن الخاتم الزیق لا یدری هل یدری ما تحته او ام لا، نه اینکه هل یدری مع دور زدن، این را که ندارد. بدون زد مثل اولی می شود دیگر. در اولی هم از سهل تو عن المر علیه از سوار و دملت فی بعض زرائه لا تدری لا تدری یجری الماء تحته او ام لا، یه سؤال است، یه حجت سؤال است. اونجا امام علیه السلام که فرمود باید احراز کند که آب برسیده است، چون که در زیل فرمود بر اینجه تحرک او حتی یدخل الماء تحته او ینتنزه او یعنی یخرجه. این در زیل هم باید همین زور بشود دیگر، یا باید دور بزند یا خارج کند، ولیکن قضیه شرطیه ذکر کرد، این علم ان الماء لا یدخله اون وقت اخراج میکند. بدون جهت میفهمیم که ان العلم ان الماء لا یدخله حرکت بدهد، چون که معیار رسیدن آب تحتش است. الا هذا الاساس، این صدر با ذیل متعارضین است و دو تار این ظاهرش جمع در مروی است تساقط میکنند، رجوع می شود به قاعده اولیه. اون قاعده اولیه عبارت از این است که باید احراز کند، محدود را شسته است، صلات مقید است به غسل الوجه، اون مقدار محدود از وجه باید این متعلق الامر را احراز کند که صلات مقید به این غسل موجود شد. مقتضای علم به تکلیف احراز الامتثال است، مگر اینکه شارع ترخیص بدهد به اکتفا به موافقت احتمالیت چه نداده از شارع. ولیکن در بین یه روایتی هست، در اون روایت بله این است که ذکر می کنم روایت را بخوانم. این روایت صحیحه بله بله حسین ابن عبدالعلا است، روایت دومی است در این باب. و عن عدت من اصحابنا، کلینی از عده نقل می کند، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن علی ابن الحکم قدس الله سره از او نقل می کند، عن الحسین ابن عبدالعلا که همون بله حسین ابن یزید است که از ثقات و از عدول است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا عن الخاتمه اذا مثلا اغتسلت، سوال کردم از این انگشتر وقتی که غسل می کنم. قال حوله من مکانه، از مکانش او را تحویل بده، یعنی به جای دیگر یه خورده بالاتر یا یه خورده پایین تر بیار که بشوری زیرش را. و قال فی الوضو تدره، در وضو هم گفت او را دایره به برگردان. این فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرش ان تعید الصلاة، اگر تو یادت رفته باشد این معنا را حتی آنکه در صلاة قائم بشوی، فلا آمرش ان تعید الصلاة، امر نمی کنم که صلاة را عاده بکن. ربما از این صحیحه ادعا می شود بر اینکه احراز الوصول الماء این معنا لازم نیست، احتمال انسان بدهد بر این که آب رفته است به اون بشر رسیده است، اون صلاتی که با او اتیام می شود محکوم به صحت است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتمی زغتسلت، قال حوله من مکانه، از مکانش او را تحویل بده، جای دیگر ببر. و قال فی الوضو تدره، فإن نسیت ان تقوم فی الصلاة فلا آمرش ان تعید الصلاة، امر نمی کنم که صلات را عاده بکنی. و تفاهم این است که وضو را هم عاده کردن لازم نیست، یعنی به همون احتمال به این معنا که آب رسیده است این معنا کافی است. ولیکن این استدلال ضعیف است از دو جهت. یه جهت این است که کلام این است که کلام ما این بود، وقتی که انسان فرض بفرمایید وضو میگیرد و حال الوضو ملتفت است که در یدش چیزی هست که احتمال حجب میدهد، وظیفهش این است که باید احراز کند، بشره شسته شد و الا کسی غفلت شد، این را غفلت شد و وضو گرفت نماز خواند، بعد از نماز ملتفت شد که بابا اصلا من وضو چی گرفتم، انگشتر را تکان ندادن، نمیدونم آب زیرش رفته یا نه. اینجا ممکن است امام علیه السلام میفرماید فلا آمر چند تید از سلات، یعنی از قاعده فراغ در سلات زاری است، قاعده فراغ در سلات زاری است، بدون جهت سلات محکوم به صحت است. ممکن است این باشد، ممکن است اصلا این در ما نحنفی، این یه احتمال. احتمال دیگری که در ما نحنفی هست این است که در این روایت صحبت اینجه آب زیرش می رود یا نمی رود شک دارم لا ادری، این صحبت ها نیست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتمه اذا اغتسلت، خاتمی که در دست دارم وقتی که غسل کنم، قال حوله این مکانه، ولو در صورتی که می دانی آب زیرش می رسد، اطلاق دارد این روایت، حتی در صورتی که می دانی آب زیرش می رسد مستحب است این تحویل، و فلویزو مستحب است اداره، این ممکن است اینجور باشد، حکم استحبابی است در باب غسل عوض کردن جای خاتم، ولیکن در باب وضو مستحب است اداره، ولو انسان بداند آب تحتش می رود، این یه حکم استحبابی است. بدون جهت همچه می گوید فإن نسیت فلا آمر شبل عادت الصلات، یا به عاده وضو که ظاهرش این است، این حکم مستحبی بود، این حکم حکم لزومی نیست. امام علیه السلام حکم استحبابی را بیان می کند و این رفتی به مسئله حاجبیت ندارد. کلام این است که انسان در دستش انگشتر باشد غسل کند یا وضو بگیرد چه جور است؟ باید در دستش از دستش خارج کند یا یک کار دیگری بکند، یا نه عیبی ندارد، فقط آب باید زیرش برسد. نه، حکم استحبابی است که در غسل تحویل تفصیل داد، و الا گر غرض زیر آب رساندن است فرقی ما بین غسل و وضو ندارد، در حد و حول و یا تدیر. این تفصیل داده است، این حکم حکم استحبابی است و ضرری به قاعده ای که در ما نحن فیه گفتیم، قاعده در ما نحن فیه مرجع ماست، و اون این است که باید احراز کنیم که این موجود در اعضای غسل یا در اعضای الوضو که غسل است حاجبیت ندارد و ما به تحتش میرسد احراز کنیم، که بل اطمینان اگر اطمینان نداریم شک داریم باید نذر کنیم یا حرکت بدهیم، یا مثلا جاش را عوض کنیم، در ما نحن فیه که از این قاعده احرازا للغسل از او رفعیت نمی شود. این نمل کلام در قسم ثانی از شک است، این است که شخص وضو می گیرد ولیکن در خود حال وضو شک می کند، کلام در این مسئله در شک در حال وضوست، در حال وضو شک می کند، مثل فرض سابقه در حال وضو شک می کند، که لعل در صورتش در مثلا عمق عینش حاجبی بوده باشد، احتمال می داد، احتمال می داد هیچ چیزم نبوده باشد. آیا در این صورت فحص و این که اگر حاجبی هست او را با احراز کند که ازاله کرد فحص لازم است، یا انشالله حاجب نیست وضوش را بگیرد؟ در ما نحن فیه جماعتی ادعا کردند که فحص لزومی ندارد در جایی که شی بودش محرز نیست، فقط احتمال میدهد شیئی باشد و علا تقدیر بودش حاجبیت داشته باشد، احتمالا میدهد هیچ چیزی نبوده باشد. و در دعوای این که در ما نحن فیه فحص لازم نیست وجوهی را ادعا کردند، یکی اجماست که جماعتی دعوای اجماع کردند که فحص لازم نیست، جماعتی هم تمسک کردند به سیره متشرع، متشرع همین صبح پا میشد از خواب میره وضو میگیرد، هیچ به آینه نگاه نمی کند که ببینم در عمقم توجه کردید یا چیزی هست یا نیست، یا فرض کنید در وجه هم یه شعری با آب دهن چسبیده است که مانع از وصول ما، شعری که کنده شده است از جاش، مانع از وصول ما به بشره است یا نیست، از اینها هیچ توجه ولی هیچ فحصی چیزی نمی کند. مرد بوده باشد یا زن بوده باشد این رسو وضوش را می گیرد. سیره متشرع دل وجه دیگری در ما نحن فیه ادعا کردند و آن این است، بر این که اصلا عقلا در صورتی که شک کنند در مانع و حاجب از شیعی با در مانع بنای بر عدم میگذارند ولی اعتنای به او نمیکنند. وقتی که مقتضی شی موجود شد، مقتضی قصد که اجراء ما علی الوجه است، مانعی نباشد، بشر هم اشرسته شده است. در مواردی که اوگلا شک در مانع داشته باشند و مقتضی شی را احراز کنند، در اینها در این موارد به مانع اعتنا نمی کنند. این هم وجه دیگر. وجه دیگری هم بعضی ها ادعا کردند استصحاب عدم المانع، گفتند بر اینکه یه زمانی بود که در عمق عینش گیهی نبود، الان نمیداند طرف زوب گیه هست یا نیست، ولی استصحاب میکند عدم را. نگویید این مثبت میشود استصحاب عدم المانع، اثبات نمیکند که آب به بشر ایوچ رسیده است. این خفال واسطه است، چمان که از شیخ قدس الله نفسش شریف نقل کردن، نه واسطه در مانندوی خفیست، این وجود در مانندوی زد شده است. اما دعوال اجماع، انسان اگر تتبع بکند میبیند بر اینکه این دعوال اجماع خالی از جزاف نیست در مسئله، اجماعی در مسئله نیست و جماعت کثیره هم از قدما و متأخرین اصل متعرض معنا نشدن جماعت کثیره تا کسی بگوید بر اینکه ولی مسئله اجماعی است. بدون جهت در ما نحنفی هیچه هست، این اجدع و اجماع در ما نحنفی ولی ثابت نیست. ثابت هم باشد به درد نمیخورد، چون که معلوم است که مدعی اجماع وجوهی که در ما نحنفی گفته شده است از سیره و اصالت عدم المانع، ولی استصحاب شاید به یکی از اینها اعتماد کردند. اجماع باگر باشد، فرض است، اجماع در مسئله نیست، فرض است. اگر بود ادان جد اجماع تعبدی نبود، مدرکی بود، و این مدرک ها اگر پیش ما تمام نشود، این اجماع قیمتی ندارد. و اما سیرت المتشرع، این معنا محرز نیست سیره متشرع را. بله، ربما انسان شک می کند بر این جهازی هست یا نیست، ولی توجه کردید، ولیکن اطمینان دارد که تا حال چیزی مثلا گیهی در عمقش نبوده است، اطمینان دارد نیست. ولی این در موارد اطمینان اعتنا نمی کند، ما هم ملتزم هستیم. اما نه، کسی است که نه ربما عمق دارد عینش، خودش هم خیلی حاجب می شود، ربما ندارد. الان هم احتمال میدهد خشک شده باشد، همین یه آب بریزد احتمال میدهد از روی عمود عمق گذشت. توجه کردید اون قیهی که در عمق بود گذشت، شسته نشد. این اکتفای به این معنا میکنند، این معنا ثابت نشده از پیش متشکر. بدون جهت در ما نحنفی بل اگر شک داشته باشند اعتنا نمیکنند، این معنا از متشکر ثابت نشده است. و این که اصالت عدم المانع هم پیش العقلا یه اصل برعسی است، در قاعده مقتضی و مانع گفتیم که این حرف اساس صحیحی ندارد. در این موارد که احراز بکنند عقلا اطمینان به عدم مانع پیدا بکنند، اون اطمینان حجیت دارد، و الا به مجرد شک بنای بر عدم مانع بگذارند، اصل این معنای ثابت نشده است از عقلا. اما مسئله استصحاب، خوب این استصحاب هم که میدانید به درد نمیخورد، برای اینکه استصحاب اینجا گیه نبود، الان همون گیه مانع نیست، این اثبات نمیکند که بشر شسته شده. و اما دعوا خفال واسطه، فقط ذکرنا فی بحث الاصول، این امر موهومی است. چرا؟ برای اینکه از شیخ قدس الله نفسه شریف در این موارد سؤال میشود، آیا در این موارد عرف می فهمد که آنی که متعلق و تکلیف است غسل البشر است؟ در هر جزئی از محدود باید بشرش شسته بشود. این را می فهمد یا نمی فهمد؟ اگر بفرمایید بر اینکه نمی فهمد، این خلاف وجدان است. خب همه میفهمن که باید صورت شسته بشه بشر است دیگر. بدون جهت که یقین کند که اینجا ول حاجبی هست برمیدارد او را. پس باید بشره شسته بشود. خب میفهمد هم به مجرد اینکه اینجا حاجبی محتمل شد، محتمل این است که بشره شسته نشود. خب وقتی که اینجور شد این را میفهمد، پس موضوع الحجم خود غسل بشره است، چون که حاجب حاجب تکوینی است. حاجب تکوینی است، حاجب تکوینی مانع می شود از غسل بشره. خب او فهمین را می فهمد که اگر حاجب بشود بشرش شسته نشده، خب من باید احراز کنم بشرش شسته بشود. وقتی که این را موضوع را می فهمد که متعلق الحجم غسل بشره است، چطور به استصحاب عدم المانع به عدم الحاجب بگیم بشرش شسته شده؟ اونی که عرفی می فهمد او احراز نمی شود. ترتب او بر عدم الحاجب ترتبش تکوینی است، حکم شرعی نیست. ما باید اون متعلق حکم را احراز کنیم. اگر بگویند بر این که عرف نمی فهمد خلاف واقع است، اگر بگویند می فهمد قبول می کند، خب وقتی که می فهمد مستصحب یا باید حکم بشود یا موضوع حکم بشود. عرفانی را که فهمیده که متعلق الحکم است، او استصحاب نشد، چیز دیگری استصحاب شد که ترتب او بر او تکوینی است، مثل سایر اصول مثبته می شود. فرقی ما بین این اصل مثبت و سایر اصول مثبته نیست. بدون جهت اصلا خفاء واسطه را ما منکری. اصلی در باب استصحاب بوده باشد که در موارد خفاء واسطه اصل مثبت حجت بشه، و این حرف وهم محض است. چون که اگر عرف واسطه را نفهمید، عرف واسطه را نفهمید که واسطه است، خودش را خودم واسطه را موضوع حکم دید، بله اون استصحاب جاری می شود و حکمم ثابت می شود، چون که ملاک در اثبات موضوع فهم عرفی است. و اگر عرف واسطه را فهمید که غیر موضوع است کما فی المقام و غیر متعلق الحکم است، اون فایده ندارد. اون واسطه احراز کردن اون واسطه بل استصحاب فایده ندارد، چون که ترتب موضوع و متعلق الحکم بر اون واسطه ترتب تکوینی است، واسطه واسطه شرعی که نیست. این حاجب واسطه نبودش واسطه تکوینی است که آب به بشره برسد. استصحاب عدم الحاجب این معنا را اثبات نمی کند. بدون جهت در ما نحنفی فرقی ما بین قسم ثانی از موارد شک، شک از خود وجود حاجب دارد که اصلا شیئی هست که حاجب بشود که اصلا شیئی نیست. در این موارد هم اگر احتمال داد باید فحص کند، بله اگر اطمینان داشتن حاجبی نیست اطمینان خودش حجت است. بله این استصحاب، استصحاب تعلیقی در موضوع می شود که استصحاب تعلیقی در حکم حجیتی ندارد. اگر یه زمانی من اینجا آب می ریختم اینجا هم شسته می شد، یه زمانی اونجا که اون وقتی که نخوابیده بودم از خواب پا نشده بودم، الان نمی دانم بعد الخواب باز آب بریزم می رسد به بشره یا نه، چه احتمال حاجب می دن. این تعلیق در موضوع است و استصحاب تعلیقی، اینها دیگر در اصول باید منقح بشود. استصحاب تعلیقی اعتباری داشته باشد در تعلیقات شرعیه است، مثل الاسیر ازا غلا یحرم، الانب ازا غلا یحرم، که شارع حرمت را به نحو تعلیق بر شیئی زعل کرده است. اون اینب بعد از اینکه ذبیح شد کلام این است که اون حکم تعلیقی که خود شارع زعل می شود او قابل استصحاب است یا نه، او محل کلام است. ولی اون هم جاری نیست، ولیکن اگر جاری باشد او جاری است. و اما تعلیقاتی که ما می کنیم، اگر دیروز از این چاه 100 تا دلو می ریختیم، دیروز چاه خیلی پر آب بود، دلو پر می آمد و اینجا کر می شود، شب در تاریک آب چشیدیم، تاریک بود، شبها هم احتمال میدیم آب چاه کم بشوند، چون که مصرف خیلی است، آب چاه دلوها ناقص در بیاد، صد تا بریزیم کور نشوند. این استصحاب تعلیقی که در روز اگر صد دلو میریختیم کور بود، در پس این است که این حکم، این معنا، این تعلیق واقعی است. حتی در شب، در شب هم بریزیم کور میشوند، این فایده ای ندارد. این تعلیق در موضوع است، شاره به این قضیه تعلیقی حکم جعل نکرده، شاره بر کر را حکم کرده، جعل کرده. شعلما الکر لایم فعل. بدان جهت قضایای تعلیقی که در موضوع درست می شود، اینها لا تسوا فلسن، اینها در باب استصحاب قیمتی ندارد، فقط تعلیق در احکام است. که شاره حکم را معلق زعل کرده، اون محل کلام است که استصحاب جاری می شود یا نه. هازا کلهو فی هذه المسأله، نتیجه لزوم الفحص است. علا کل تقدیرین، کما ذکرنا سابقا در اون ذیل فرمایش مرحوم حکیم که فرموده بود اونجایی که انسان، که مرحوم سید سابقا فرمود که اگر فحص احتمال بدهد در حد یه چیزی هست مانع از وصول بشره، مثل که و امثال زانجگی باید فحص کند، اونجا گفتیم مطلب همین است که اینجا فرمود. من چرا این حرف غیر معقول را میگید؟ عزیز من در موارد قاعده فراغم باید من متعلق عرض می کنم در باب اشتقا در استصحاب که در دو مقام جاری میشه، خودمون گفته ایم یه مقام ثبوت تکلیف و مقام احراز امتثال، اینا رو گفته ایم، همون حرف هاست، ملتزمی. ولیکن استصحابی که در مقام امتثال جاری میشه باید متعلق تکلیف احراز بشود، ولو بعضش بالوجدان، ولو بعضش به همون اصل. کلام این است که استصحاب در عدم الحاجب احراز امتثال نمی کند که تمام بشرش رسته شده است، چون که اثر شرعیش نیست، اثر شرعیش هم نشد اثبات نمی شود. اگر استصحاب وضو کردیم مثلا، کسی ملتزم شد که طهارت شرط صحت صلات است، استصحاب وضو کردیم اثبات میکند طهارت موجود است، مقام امتثال احراز میشود، چون که طهارت اثر شرعی وضو است. اگر بنا شد در ما نحنفی در مقام امتثال استصحاب جاری بشود، استصحاب باید متعلق تکلیف را احراز کند، و متعلق تکلیف ولو بعضش را، بعضش بالوجدان و بعضش بالعقل، و الا مثبت میشود در مقام امتثال. هذا کل آخه عزیز من، استصحاب کارخانه نیست، نه استصحاب کارخانه است، نه هم شستن تکبیر نیست. گیه اگر هست هست، نیست نیست. این عدم گیه تعبدی درست می کند، نه عدم حاجب مانعی. و الا استصحاب خمر کارخانه نیست که این را خمر کند اگر خمر نیست. این در ماننوی استصحاب تعبد است. کلام این است که این غسال بشره، شسته شدن بشره، مال سبل ما است با عدم الحاجب تکوینن، که عدم الحاجب تکوینی بشود. و در ما نحنوی استصحاب عدم حاجب تکوینی درست نمی کند، تعبد است. تعبد شد باید اثر داشته باشد، اثرش شسته شدن باشد، اثر شرعی شسته شدن نیست. اون اثر تکوینی است، و اثر تکوینی خارج از بله، و الا هر اصل مثبتی حجت می شود، اختصاصی به مقام ندارد. الا حاضل اساس در ما نحنوی باید فحص بشود که از این که حاجب هست یا حاجب نیست. بعد مرحوم صاحب قدس الله نفسه شریف برمی جردد، خوب بود که این مسئله را سابقا بیان می کرد در اون ذیل مسئله، چون این که واجب است در وضو غسل ظواهر است، اونی که ظاهر از عضو است او باید شسته بشود، و اما آن چیزی که ظاهر نیست از قبیل بواطن شمرده می شود شستن او لازم نیست. از آن قسمی که فرض بفرمایید باطن است شستنش لازم نیست، این سکبه ایست که در عنف می شود. سنهای عرب ها رسمشون هست، رب ما سکبه را در اون بین دو طرف چیزی که از عنف از اون باطن سوراخ میکنن، یه حلقه ای را آویزان میکنن، و رب ما از این دو طرف سوراخ میکنن، دو تا حلقه آویزان میکنن. اون سوراخی که زوفش دیده میشود، خوب دیده میشود دیگر، اون سوراخ مثل سوراخ خود بینی میشود، شستن او لازم نیست. ظاهرش شستن میخواهد، اما اون زوفش که خود سکبه است، اون شستن مثل سکبه خود بینی است، شسته شدنش لازم نیست. بدون جهت میگوید اون سکبه ای که در موضع الحلقه است از عنف، اون موضع سکبه، یا اون خرامه شکی که هست، شک پاره شدن که اونی که دیده می شود پاره شده است ذوب او، اونها را شستن لازم نیست، چون جناح این از بواطن است. وقت تقدم الکلام فی ذلک، ملاک در شستن ظواهر است، و اونیست که انسان آب را که می ریزد به طبیعی آب به او می رسد. توجه کردید یجری این یدین بر او، یجری یدین بر او، اما جوف سکبه ای که از اون سکبه هست خود سوراخ، یدین بر او جاری نمی شود، این مثل سکبه خود بینیست، بر او جاری نمی شود. بدون جهت شستن او لازم نیست. ما یجری علیه الاسفان، شستنش لازم است، و آنی که بر او لا یجری علیه الاسفان، شسته شدن او ولی شستن او واجب نیست. این سوا امکانه، سوا امکانه در او حلقه باشد یا نباشد، چون که حلقه هم باشد اون جوف شستنش لازم نیست، حلقه مانع نمی شود. چه حلقه باشد چه نباشد، چون که حلقه باشد اون باطن دیده نمی شود که انه باطن نیست. بله، اما اگر حلقه نباشد ظاهر نیست، و اما حلقه نباشد اون سوراخ از ظواهر باشد، اینجور نیست، این توهم، توهم بیزاست. اون ظاهر بودن او مثل ظاهر بودن خود سوراخ بینیست. اما در طرفین میزنند، هر دو طرف است. خدا زیارت لابد دیده ایز نهای عرفان، هر دو طرف دو تا حلقه است، یکی اینور یکی اینور، چرا می اندازن؟ این چه زینتی؟ اینا رو باید از خودشان پرسید، اینا رو من نمیدانم. بله، ولیکن اینجور هست و اینها بله چیز است، بواطن می شود خود سکبه، شستنش لازم نمی شود. اون وقت ایشان قدس الله نفسه الشریف شروع می کند در واجب ثانی از افعال الوضو، چون کلام در افعال الوضو بود. واجب ثانی غسل الیدین است، غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابه. در این غسل الیدین بله من المرفقین الى اطراف الاصابه، جهاتی محل کلام است. اون جهاتی را با اون ترتیبی که ما بحث میکنیم، جهت اولا ترتیب ما بین الیمین و الیسار است، که انسان باید اول یمینش را بشورد، دست راستش را از مرفق الى اطراف الاصابه، ثم ينتقل الى غسل اليسار، دوتا را معم بشورد، مثل اینکه در حوضی هر دوتا را ارتماسا یه دفعه می شورد. توجه کردید؟ مثل بعض اشخاصی که رجلین را یه دفعه مسح می کند، همین زور یه دفعه بشورد، یا بله ایسر را قبل الیمنا بشورد، این وضو محکوم است، ولی به بطلان، یعنی بل جردت باید ترتیب را که یمین را اول بشورد دوباره یسار را بشورد. جهت اولا این است که غسل الیمین باید قبل الیسار بشود. جهت ثانیه در ما نحنوی این است که در غسل الیدین از مرفق الى اطراف المصاب اصابه باید بوده باشد. این غسل متعین است، ولا یزوز و نکس، انسان بخواهد از اصحابه به شورت به مرفق کمان که ادعا می شود ظاهر آیه مبارکه این است، او مجزی در باب وضو نیست. جهت دیگری که در ما نحنوی جهت ثالثه در ما نحنوی تکلم می کنیم اون این است که مرفقی که هست، مرفق غسلش لازم است. ما از این مقام از مواردی است که غایت داخل حکم مغیاست، چون که ربما غایتی که بعد از الازش می شود ربما اون غایتی که هست خارج می شود، مثل سمیل اللیل، سم وقتی که لیل رسید دیگر بله تمام می شود، و ربما الا استعمال می شود در اون مواردی که غایت هم داخل حکم مغیاست، یعنی اونی که بعد از الازش می شود اون هم اونی که قبل از حکم الازش شده است داخل در او می شود. مثل این که فرض بفرمایید بر این که انسان می گوید بر این که بله در صحیح ابن بزی بود فلین زحمین حتی یتیبت تم یزهب الریح و یتیبت تم، آب را باید اونقدر بچشی از آبی که از بئری که متغیر شده است تیب طعم پیدا کند. این غایت داخل است که باید تیب طعم هم حاصل بشود بعد خاک بشود. این آیه از اون موارد است که در اله هم استعمال می شود، یعنی قصد مرفق بالاصاله است، بالاصاله واجب است، نه این که غسل مرفق من باب المقدمه علمیه است که مرفق را میشوریم تا احراز کنیم که عزد را شسته ایم، عزد چیزی که از زرا را شسته ایم، یا فرض کنید ساعد را شسته ایم همش را، نه مقدمه علمیه نیست، بلکه خود زرا مرفق را شستن واجب بالاصاله است. این سوم. چهارم این است که مل مراد من المرفق، مراد از مرفق چیست؟ در این جهات انشاءالله بحث خواهیم کرد.